الله رب العالمين باری الخلائق اجمعین مؤسس الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك مسجد کوفه بودم اعمال مسجد و بجا آوردم دیدم دلم میل داره سری به سهل بزنم، با خودم گفتم اگه به مسجد سهل برم به درس صبحم نمیرسم. ناگهان دیدم یه بانی وزیر بلند داد طرف مسجد سهل، یعنی علام برو امشب خبری هست، فاکه از جانب مشهور نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. رفتم مسجد سهل دیدم فضا نور گرفته، صدای مناجات دل ربای میای، ناگهان صدایم زدن سید مهدی بیا جلو. چه میشه یه سرم مرو صدا بزنی مرو بکنی، آه گاهی یک نگاهی به ما خواهی با نگاه عاشق خود را صدا کنی. ما خوبا را رفتن زحمتی نداره، آخه ما عبدال داریم ما هم سر دوست داریم، یه برا با دوار بال دار بمشنی تو که با عقل مسکی مشهد دلالت آره رو به باغ زمینم نشین گل خواهد. مولای من رنگ زردم را ببین، برگ خزان را یاد کن، با بزرگان بیچاره دارای آخه اجداد سم با گدامی نجنده دست فقرار رو میرمده. چه شده روز از ما بر یرمونی هر جز داد میزنی کجا بریم ما جسم کسی رو نداریم، همه چیز ما تو عزیزیم. فرماید دفعه دوم فرمود سید مهدی جلو سر بیا، جلو تر رفتن. دفعه سوم فرمود ادب در اطاعت است جلو تر بیا، رفتم جلو دیدم حضرت بقیت الله رو به قبله نشسته در مناجات با خدا میکنه. اینقدر رفتم جلو که دستم به دست مهدی رسید، آقا سر منو به سینه چسبونی، ما و مجنون هم سفر بودیم در سینه‌های عشق. او به مقصد ها رسید و ما هنوز آواره ای. برای سلامتی وجود اقدس ولی که است و تعجیل در امر ظهورشون صلوات فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. عرض شد شیطان دستش به یک طایفه نمی رسد و اونها مخلصینند. انسان دارای دو دشمن است، یکی نفس یکی شیطان. عرض شد شیخ غرام در مجموعه خود حدیثی را نقل می کند که روزی حضرت موسی بن عمران را نبی ناوالی و علیه السلام نشسته بودند. اقبل الیه ابلیس شیطان آمد سراغ حضرت و علا رأسهی برنسون و بر سر او کلاه رنگارنگی بود. حضرت فرمودند که شیطان این چیه سر گذاشتی؟ قال بهی اختطف و قلوب بنی آدم. گفت من به وسیله این کلاه دلهای بنی آدم را از خدا دور میکنم و اقفالشون میکنم. فرمودند چه حالتهایی در انسان پیدا می شود که تو می توانی بر او غلبه پیدا کنی؟ قال شیطان گفت اذا اعجبته نفسه و استکثر عمله و نسی ذنوبه. شیطان گفت هنگامی که عجب در نفس کسی پیدا بشود، خودبین باشد، من بر او غالبم، کسی که عملش را زیاد بپندارد و کسی که گناهانش را فراموش کند. بعد به حضرت گفت و احذرک ثلاثه، از سه چیز بر حذر باش. یکی این که مواظب باش خلوت با نامحرم نداشته باشی، که وقتی با نامحرم خلوت داشته باشی، سومیش منم، میام و تو را به گناه میاندازم و دامن تو آلوده میکنم. دوم گفت هر وقت با خدا عهد و پیمانی بستی، به عهد و پیمانت پابند با قول دادی به خدا، خدایا من مثلا تو کنکور کمکم کنی قبول شم، قول میدم نمازمو اول وقت بخونم دیگه نمازی فوت نشد. عهدی که با خدا بستی به عهد خودت پابند باش. سوم گفت هر وقت دست کردی تو جیب صدقه ای بدی، فورا بدی، من مچ دستتو میگیرم. اگر مسئله انفاق مسئله مبسوطی است، حضرت باری تعالی اگر کسی مظهر یکی از صفاتش بشود اهل نجات می شود. حضرت حق محسن است، سخی است. اگر کسی مظهر این صفت خدا باشد، خدا دست او را می گیرد، چون خدا این صفت را دوست دارد. احسان به قدری در روایات ما فضائلش بیان شده که واقعا خیلی زیاد است، حتی احسان به حیوانات در وسیله استبوالحسن اصفهانی مرجع کل که اصل کتاب وسیله مال ایشونه که امام علیه الرحمه وقتی که اضافاتی برش زدن شد تحریر الوسیله. سه سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرماید صدقه و احسان اگر به غیر مستحق هم داده بشود آثار خود را دارد. یعنی اگر شما به فردی احسان کنید، پولی را به کسی بدید که ظاهراً مستحق هم نباشد، می‌فرمایند این اثر وضعی خودش را دارد، یعنی بلا را از خود دور می‌کند، مریض تو را شفا می‌دهد، ولو به غیر مستحق هم داده بشه. یعنی اینقدر صدقات و احسانها آثار دارد که اگر گیرنده غیر مستحق باشه آثار خودش رو داره. یعنی شما منظورت اینه که یه صدقه بدید که بلا از دور بشه، یعنی نمیخواد بگید تحقیق کنی که من این آقا مثلا فقیر هست یا نه، همین که دستشو پیش تو دراز کرده آبروی خودش رو ریخته بهش احسان کنی، ولو در باطن غنی هم باشه مستحق نباشه، خدا بلا رو از تو دور می‌کنه. زداریم بعضی بزرگان ما صبح می‌خواستن برن سفر و همسرشون صدقه می‌دادن احسان می‌کرد و بلا دور می‌شد. بعضیا می‌خواستن سفر برن کسی رو پیدا نمی‌کردن، دو تا رفیق با هم بودن، این یکی به اون یکی احسان می‌کرد، این وجه اون یکی به این یکی احسان می‌کرد. زین العابدین علیه السلام ابن فهدی در ابن فهده اللی در کتاب عدت الداعیه روایت شریف نقل میکند که وقتی که احسان میفرمود دست مبارکشون میبوسید و حضرت عرض میشود چرا وقتی احسان میکنید دستتون رو میبوسید؟ حضرت فرمودند صدقات احسانها قبل از این که در دست مخلوق قرار بگیرند در دست خدا قرار، دستم چون رسید به دست خدا دستم را بوسید. صدقه و احسان به حیوانات خیلی خاصه و ما در این باب چقدر مطلب داریم. یه روایت عرض می‌کنم براتون و یک قصه. روایت را صاحب جواهر الله مقام نقل کرده که از فقهای بزرگ شیعه صاحب جواهر از شیخ حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر کتاب شریف جواهر الکلام حاصل عمرش 25 سالگی شروع کرد نوشتن 55 سالگی تمام کرد، یعنی 30 سال یک دوره فقه نوشت که یکی از متون عالی فقه ما کتاب جواهر است. شما در حوزه های علمیه وقتی کسی مجتهد می شود و فقیه می شود می شینن یک دوره کتاب جواهر رو با همونیگه مباحثه می کنن، تمام مباحث فقهی من الطهاره الی الحدود و دیات و صاف جواهر در این دوره کتاب خودش جمع کرد. خیلی هم زحمت کشید. نقل می کنن شبی که بچهش هم مرد اومد بالای جسد بچهش نشست، بالای سر بچهش نشست، کاغذ و قلم هم دستش، گفت پسرم دلم می سوزه که تو رو از دست دادم، اما چون با خدا پیمان بستم هر شب فرازهایی از این کتاب رو بنویسم، امشب کنار جسد تو می نویسم. گریه می کرد و می نویسم. خیلی زحمت کشیدن بزرگان. بعضی مردم یعنی آخوندها چیکار کردن، علما چیکار میکنن، گوش به حرف اینا ندید. یک عمر خون جگر خود شد مجتهد، یک حکم برای تو نوشت فلان چیز حلال است یا حرام است، تو هم رساله رو گرفتی گذاشتی تو خونه خاک میخوره، تو تو فتوا ازت میپرسد یاد نداری، چهار تا مثلا نمیخونی یاد. یه شب در نجف خیلی هوا گرم بود، مینویسم صاحب جواهر رضوان الله علی هرچی کردید میتونه بنویسه کلام است، لباسش رو در بود، یه لنگ به خودش بست، رفت تو حوض آب وایسا، حوض تا کمرش رو گرفت، کاغذ و قلم دستش بود، تو حوض صاحب جواهر تا سحر ایستاد تو آب و شروع کرد. شما فکر میکنید این کتاب ها به راحتی در دست حقیقی یه سری تألیف دارم میدونید، خدا میدونه یه کتاب میخوایم چاپ کنید چقدر باز زحمت نوشتنش، آوردن روایات بیرون، اعراب گذاشتنش، تهیه پولش، کاغذش، تا میره چاپ میشه برمیگرده چند بار تصحیح باید بشه، دوباره بره، دوباره برگرده، سه چهار مرتبه تصحیح بشه تا بره صحافی و برگرده، یک سال دو سال برای یک کتاب ساده ها، یعنی یک کتاب صفحه‌ای ما چقدر باید خوره دل آدم بخوره یک کتاب ساده بشه. این جزوه که حقیر در باب غیبت نوشتم، یه مؤسسه زحمت کشید عربیش کرد برای کشورهای عرب. خب بنده خدا چقدر زحمت کشید که اینکه من فارسی نوشتم او تبدیلش کرد به عربی، و چقدر این بنده خدا با قلب خوبی هم تبدیلش کرد به عربی. که الان به من پیشنهاد شده بیاید اینو مثلا به اردو انگلیسی هم مثلا بدید، من گفتم خب واقعا هزینه داره و این هزینه هاش سرسامه چاپ مقدور نیست، مثلا برای هندوستان و پاکستان مقدور نیست با این هزینه ها. یا این جزوه نماز ما مثلا نماز نیاز عاشقان، و خیلی براش زحمت کشیده شده و چند بارم الحمدلله چاپ شده و خب استفاده شده، خدا رو شکر الحمدلله. ان شاء الله خدا باقیات و صالحات و آخرتمون قرار بده، ان شاء الله برای خدا باشه، ریا و شهرت و خودنمایی ان شاء الله نباشه، برای رضای خدا باشه. الان پیشنهاد شده مثلا اینو عربیش کنم برای کشورهای عرب، خب قریب بیش از $1,000 مثلا میان خشت. اینا رو عرض میکنم نه برای اینکه خدای نکرده میخوام از خودم کنم، میخوام بدم که آیون قدر بدونید. یک کتاب که میخرید این کتاب رو بخونید، استفاده کنید، بهره ببرید. این رساله هاتون این خونه ها، این کتاب هاتون این کتاب خونه ها هست تو این مساجد، نوعا کتاب خونه هست، نوعا کتاب ها داره متروکه میشه. چرا؟ برید بهره ببرید. صاحب جواهر خیلی زحمت بشید، 30 سال کار کرد برای این دوره فقه، در جلد 31 در باب وجوب نفقه بهائم حدیثی رو نقل می فرمایم. وجوب نفقه بهائم یعنی اگر کسی حیوانی تو خونش داره نفقهش برش واجب، باید خوراک این حیوان رو بهش بده. اگر اسب سوارید، اسبی دارید، نفقهش رو باید بدید قبل از اینکه خودت غذا بخوری، می فرمان خوراک اون رو بدید قبل از اینکه خودت رو سیراب کنی، آب بده به این حیوان تشنه. اگه خودت بری غذا بخوری، حیوانو بیچاره ولش کنی، گرسنه بمونه تشنه. فرمان حق نداری با تازیانه، با تسمه، با ترکه تو صورتش بزنی، به خاطر اینکه این حیوان ذکر خدا میگوید و زدن اون جایز نیست، مخصوصا تو صورتش روایت داره نزن. خب صاحب جواهر در باب وجوب نفقه بهائم حدیثی را از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله نقل می فرمایند که حضرت فرمودند در شب معراج در بهشت برخورد کردند به یک زن زانی. تو بهشت زن بدکار، جبرئیل این زن اینجا چه می کنه؟ خطاب آمد: یا رسول الله، این زن آلوده روزی کنار چاه آبی در صحرای عبور برخورد کرد به یک سگ تشنه، دل و پیدا نکرد، ریسمون گیرش نیومد، آبی برای این سگ دهیده، لباسشو در و بس سر هم دیگه، لباسشو تناب کرد، لباسو بل کرد توی آب، لباس آب را به خودش جذب کرد، لباس تر شده رو آورد بالا، فشار داد تو حلقه این سگ تشنه. به خاطر احسان و انفاق و صدقه ای که به این سگ کرد، خدا او را موفق به توبه کرد و همه گناهان او را آمرزد. احسان اینقدر اثر داره ولو نسبت به حیوانات باشه. این روایت حالا قصه رو بذارید کنار، بچه کارگری از اصفهان اومد تهران، اسمش حسن، مشهور به حسن اصفهانی. در یک مغازه تاجری توی بازار بند زیر جامه می‌فروخت. زیر جامه ها قدیم کش نداشت که، اینا بند داشت، پیرمرد قدیم یادشون بندش رو می‌کشیدن و بند رو می‌بستن. لباس قدیمی خیلی جالب بود، قباهاشون دیده بودی؟ برید اکثر با بزرگاتون رو نگاه کنید چطور لباس دارن با بزرگات، همه نیمه قبا دارن و مردای سابق با وقار بودن، با هیبت لباس جرف نمی پوشید. حدیث داره من تشبه به قوم و هو من، هر کس خودشو شبیه یه قومی درست کنه از اونا محسوب می شود، از اونا محسوب می شود. مرد و لباس سرخ واقعی که در روایت داریم فردای آخر الزمان فرمان در دوره آخر الزمان امر بر بیننده مشتبه می شود، یعنی آدم خیلی یاد نمینه شک میکنه که زنه یا من مکرر برای خود من پیشون برد. شمیران یه شب میرفتم تو خیابون ادهی فوتبال بازی میکنم، بنده خدایی رو توپا میزد و اینا بر حسب اتفاق زد و جلو ماشین که بیاد عبور کنه، من گفتم این جوانیست که آخر شب دنبال توپ داره میدونم، وقتا جلو ماشین اومد و من توقف کردم توپا برداشتیدم زن، آه پوشش مرد خلاف اعلام داریم. مسلمان باید پوشش اسلامی داشته باشه، قیافه مسلمان قیافه اسلامی باشه، که زشتی که مرد با هم رنگ زرد و سرخ بپوشه تو اجتماع قدیمی ها قوا داشته باشه. من بعضی رو میشستم هوا هم که گرم میشه مثلا حاضرن گرما رو تحمل کنن، حاضر نیستن خودشون حتنشون دارن. که مرد باید یه هیبتی داشته باشه، یه وقاری، یه شخصیت. مسلمان باید این نفی باشه. یواش یواش اون قباها کوتاه شد و شد کاپشن و کاپشن هم یواش یواش چی شد و یه قیافه های رو انسان میبینه در اجتماع که انسان تربیه زنه ها یه جور، مرد ها هم یه جور. مرد لباسش باید لباس جالبی باشه، سعی کنید لباس سنگین باشه، چون مردم روی لباس شما رو شما حساب میکنن. حتی شما ببینید مثلا رئیس جمهور کشورهای خارجی خیلی کم پیش میاد کسی نار با پیرن ببینه، هر وقت میبینی کچل وارد میشه. رئیس جمهورهای دنیا نگاه کنید، خب اگر ما بخوایم ملاک مثلا میگم عرف بین الملل رو قرار بدیم، کسانی که در دنیا از نظر بین المللی متشخص هستند، یعنی انسانهای با شخصیت و با کلاس هم به اصطلاح امروزی ها، حالا کار نداریم که حقن یا ناحقن، اما اینها پوششون پوشش های مبتذل نیست. پوشش سنگین برای خودتون انتخاب کنید. شما که زحمت میکشید این پارچه رو میخرید، این پول رو میدید، دوخت خیاط هم میدید، خب این یه لباس قشنگ سنگین بپوشید. یا آقای کوچلوار سرخ تنش کرده قرمزه قرمزه واقعا آدم چیلی آخه من رو بچه باره قرمزه تو آقایی دم دیانه کروات قرمز زده بود اونم این قد تا اینجا شده از خنددار خیلی افتضاح واقعا از میکنم من نمیدونم چی زن عادت کرده بچه مسلمان چی بیسم به کروات. بعضی شب دامادیشون هم میشه متاسفانه شیطون گروشون میزن، بعضی متدینی شبای دامادی شیطون گروشون میزنه. یه جیگر خریده بود برای زن و بچهش بداره، یه جیگر سیاه برای زن و بچهش شب جمعه بداره. بین راه که میرفت برخورد کرد به یه سگی، این کنار بازار میشسته، توله هاش هم دورش جمع شدن، به پستانش میک میزنن شیر نمیان، حیوان گشت نشه. حسن اصفهانی نشست یه خورده این سگ و تماشا کرد و دلش سوخت، چاقوشو در آورد این جگر رو پاره پاره کرد، گاو حسن بیا خیلی جگر امشب بگز روست قول دادی بزن و بچه ده امشب شب جمعه از براشون جگر برد و این حیوان گرست نشه. جگر رو پاره پاره کرد و داد سگ خورد و جون گرفت و قوتی شد و شیری شد و طوله هاش ازش ارتزاق کردند و سگ همسر را به سوی آسمان کرد و دعایی کرد. هر کس به زبانی سخن از وصف تو بوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، سگا هم ذکر سگا هم دعا دارن، و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون لتسبیحه. همه عالم تسبیح حق میگن، سگا هم میگن، طوطی ها هم روایت داریم مثلا که طوطی ذکر داره، اسب ها ذکر داره، مورچه ها ذکر دارند، همه به یاد حق. حیف که من و تو به یاد دوست نیستیم و به یاد حق نیستیم. رفت خونه، عیالش گفت که آه حسن پس کوچیگر، گفت راستش مشکلی پیش اومد، شرمندم انشاءالله هفته دیگه. نگفت که چه کردم که اجرش ضایع بشه، کار خیرتون رو نگید، زیر بال یه بیچاره رو گرفتی نگو، ذخیره کن برای قیامت. رفتی خونه فامیل فقیر کمکش کردی برای جهیزیه دختره، تو فامیل پخش نکن که خجالت بکشه. 50,000 تومان قرض الحسنه دادی بیچاره، آبروشو خریدی، 20,000 تومان بهش دادی، نذاشتی زندونش ببرن، جلوی طلبکارا رو گرفتی، نذار کسی بفهمه که این یه عمر شرمنده باشه و خجالت بکشه. صبح شنبه اومد بازار، استاش خب حسن، خب براش گفت برو تو سرای حاج حسن رو برو مسجد سیدالله، یه دونه دکون دارم اونجا، درش بسته است، مدتی داره خاک میخوره، اونجا رو جارو کن، میخوام خودت کاسب بشی. خب بسیار، رفت جارو کرد و یه پارتی بهش قدق چیزایی بود که قدیم توی پالتو میذاشتن، یعنی سرشونه میذاشتن که لباس قشنگ بیسته. بورس خیاطا بود، این خیاطا میخرید، یه پارتی قدق بود و بسم الله الرحمن الرحیم و صبح شنبه بود در دکون خودش رو کاسه باشد. تا شب خیاطا آمدن همه رو خرید، فردا دو برابر رو خریدن، سه برابر و چهار برابر رو فتحصل این حسن اصفهان رو به خاطر احسان به یک سگ خدا کردش حاج حسن کمپانی سرمایه‌دار مشهور بازار ایران، که هنوز که هنوز پول دارا تو بازار وقتی میخوان به یکی مطلق بگن ورزت خوب شده، میگن تو هم کمپانی شدی به خاطر احسان به یک سگ. دوست داره این صفت آدم هایی دستوجی کنه خوشش میاد، آدم هایی که دیخت و پاششون خوبه، آدم هایی صفره دار. حتی در روایت داره راجع به سامری که مردم ها گوساله پرست، وقتی موسی بن عمران از وادی طور برگشت دید همه گوساله پرست شدن، طلاها رو جمع کرد و سامری یک گوساله درست کرد. قرآن میفرماید گوساله رو یه جوری قرار داد، بعد از پشتش میومد دهنش صدا خارج میشد، مردم شدن گوساله پرست. همه زحمات موسی هدر، کمر به قتلش بست، جبرئیل نازل شد، خدا میگه نکش ایشان. بابا همه رو بت پرست کرده چرا نکشمش؟ گفت این سامری سفره داره، سفره رو وا میکنه، یه مش بیچاره میان سر سفره میخورن. از قتل او بگذر به خاطر این که مرد سخیفی است، سفره دار، دوست داره حضرت علی سفره داری رو میکنه. بلو احسان به حیوان ها، حالا احسان به مادر چقدر میاد، احسان به بابا چقدر قیمت داره. اگه قدم میخوای برای بابا باید داری منت سرش میدونی. میدونی پدر مالک همه املاکت شرعن، پدر حق تصرف در کل اموال پسر رو دارد بدون اذن پسر، پسرم هیچ حق اعتراض شرعی نداره، اجماعی است بین همه فقهایش، پدر مالک کل در جمعی تصرفات. حالا تو میخوایی از کچرگاه بره فیلم هنده نخره، خواهی یه سفر ببری زیارت امام. خدا نفس احسان را دوست دارد، احسان به حیوان ها، احسان به بیچارگان، احسان به فقرا. یکی از ملاکین مشهد منزلی را می سازد در حومه مشهد، سگی را می بره برای حفاظت خانه. وقتی محل آباد میشه عیالش میگه دیگه احتیاج به این سگه نداری، به چه کنم؟ میگه طوله هاشو بکن توی کیسه ببر خارج شهر. وقتی که اومده میبینن پدر و مادر بچه هاشون نیستن، طوله شون میرن. بسیار طوله ها رو میگه کردم تو کیسه گذاشتم، اقعب ماشین بردم همه مشهد ولشون کردم. در خونه رو طوری قرار داده بودم یه مقدار از زمین بلندتر که سگ میومد عبور میکرد میومد. سگ شب اومد مثل هر شب خونه، وارد شد دید طوله هاش نیستن، سرش انداخت پایین از زیر در رفت بیرون. هم خوشحال شدیم که از شرش راحت شد، چون محله آباد شده بود دیگه، نیاز به اون سگه نداشت. خوابیدم، خواب دیدم در عالم رویا دارم میرم حرم امام رضا، رسیدم دم سن دیدم حضرت کنار گنبد ایستادن، با دستشون اشاره فرمودن که ببین چی میگه. نگاه کردم دیدم سگ من زانو زده مؤدب نشسته داره گریه میکنه و شکایت منو به علی ابن موسر رضا میکنه. که امام رضای من آواره کرده، بچه هامو از من جدا کرده. از خواب پریدم، دم خواب عجیبی بود، مکن رؤیای صادقه باشه. بلند شدم اومدم دم حرم، میدم درست سگم زانو زده و داره شکایت ما رو به امام رضا میده. ای آقایی که سگا رو رد نمی کنی، ما رو امشب سگ داره خانت حساب کنی. من کیست در گدای تو یا صاحب نجات، شرمنده ی اصابه تو یا صاحب نجات. از کار من گره نگشاید کسی مگر دست گره گشای تو یا صاحب نجات. دار الشفا بوی تو بود، خود سوی طبیب، درد منو دوای تو یا صاحب نجات. هرگز نمی روم در بیگانگان به عجز، تا از دماشنای تو یا صاحب نجات. تو نامش نوش بر مامی خدا عذاب شور زیاد دوید، چون روایت دای وقت دید جواد عزیزش میگه والله لو خرجن او ما سم لو حقن او ما، پسرم کیارو در میاری کیارو آتش میزنی. گو بابا را این که در به پهلوی مادرم در آقابه، در روایت در نالجیب نوشت نامه برای مامیه. آی مامیه، وقتی وارد خونه شدم زهرا به دیوار چسبید، برخواست اومد جلوی من و چیزی نمونده بود دلم به رحم بیاد. یه مرتبه کینه ی علی تو دلم زده شوید، افرم جلو و زراب تو صفقت المهدار خمار. آی مامی از روی مغنه سیلی به زهرا زبایا، گوشواره زهرا شکر رو زمین و بزایا.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، بدان خدا که به جز آن خدا نخواهد بود، دلم زیاد چو ایمه جدا نخواهد بود. توانگری که ندارد کرم جدا باشد، وگرنه صاحب طبع گدا نخواهد بود. برار برار پنبه ی غفلت زگو تا شنوی مگو که چوب خدا را صدا نخواهد بود چگونه چگونه با خبر از انتهای کار شدیم تو را که آگهی از ابتدا نخواهد بود نماز من نبود جز به سوی قبله به قبله دیگرم اقتدا نخواهد ره علی ره علی قرار زهدن از صراط سلام که جز علی شه ملک هدا نخواهد بود ره علی اسقرد زهد نصرات سلات که جز علی شه ملک هدا نخواهد بود
پایان بخش فرمایشات گوینده محترمتون حضرت حجت الاسلام آقای هاشمی نژاد توسل به حضرت رضا پیدا کرد و شباهت عجیبی است بین وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی ابن مسدزا سلطان سریر ارتضا علیه آلاف و تحیت و سنا که اساسا رسول گرامی اسلام دو نفر از اهل بیت رو پاره فن خطاب کرد وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا و سلطان سریر ارتضا علی ابن مسدزا رو و عجیب است این دو بزرگوار هم حضرت زهرا و هم حضرت رضا از خدا طلب مرگ ما برای حضرت زهرا که مشهوره یه این ایام دو ماه سه ماه شنیدید نمیبینم چو عالم را ثباتی الهی سیدی عجل وفات چون حالا برادران هیئت فاطمه هم امشب اینجا تشریف دارند و به هر حال مجلستون مجلسشون رو در این حسینیه خبر کردن من نمیخوام وقت مجلس رو بگیرم انشاءالله بیرون محضر مقدس برادر عزیزمون جناب تیمسار بالار که ایام حج محضر مقدسشون بود سال فراموش نشدنی بود عرض کردم امشب به این امید که یک نفر از این جمعیت از این حسینیه دست خالی بیرون نرفته باشه با این دو وسیله و با این دو واسطه ای که ما در اختیار داریم وجود مقدس صدیقه کبرا و فرزند دلبندشون علی ابن مسدزا علیه السلام خدا از روحانیت و نورانیتشون هممون رو بهرمند بفرمایید انشاءالله مشهد مشرف شدید مشهور از علما و بزرگان به ما رسیده که آقا علی ابن مسدزا رو به جان مادرش فاطمه زهرا قسم مرحوم علامه نوری استاد من عاشق عباس کتاب‌های متعددی اما رو حساب علما میگن مشهور به صاحب مستدرک مستدرک الوسیله دو تا کتاب داره به نام دارالسلام مقداری کمیاب خوبه از نظر اخلاقی و تمسک و توسل به خاندان اسمت و طهارت اگه بین عزیزان اهل تحقیق و اهل مطالعه که قطعا هم هستن همه شب میبینم آقایان رو
ولی What's سمت برای نفس سه تأکید ذکر می کند، اما برای شیطان یک تأکید. در باره معرفی شیطان قرآن می فرماید: ان الشیطان لکم عدو مبین، تا تأکیدن شیطان برای شما دشمنی است آشکار، اما برای نفس میگوید ان النفس امارة بالسوء. ان لفظ تأکید، لامی که سر اماره آمده است لام تأکید است و اماره خودش از سیاق مبالغه است و استعمالش در تأکید است. سه تأکید برای نفس، یک تأکید برای شیطان. بحثمون درباره راه‌های نفوذی شیطان بود. عرض شد شیخ ورام در مجموعه‌اش حدیثی رو نقل می‌فرماید که حضرت موسی بن عمران علی نبی نوالهی علیه السلام نشسته بودند. اقبل الیه ابلیس لعنه الله، ابلیس آمد پیش حضرت و سلام کرد در حالی که کلاه رنگارنگی سرش بود. حضرت فرمودند که شیطان این کلاه چیه سرت گذاشتی؟ قال بهی اخطف قلوب بنی آدم، گفت به وسیله این کلاه دلهای بنی آدم را جذب میکنم. فرمودند شیطان راه‌های نفوذی تو در انسان چیه؟ چه حالتهایی در انسان پیدا می شود که تو می تونی او را از خدا دور کنی؟ گفت اذا اعجبته نفسه، هنگامی که عجب در نفس او پیدا بشود، و استکثر عمله، هنگامی که عملش را زیاد بپندارد، و نسی ذنوبه، گناهانش را هم فراموش کند. بعد به حضرت گفت و احذرک ثلاثه، از سه چیز همیشه یا نبی الله بر حذر باش. اول اینکه مراقب باش با نامحرمی خلوت نکنی. به مجردی که با زن نامحرمی در مکانی جمع شدی، سومیش منم، میام تا به معصیت نندازم رهایت نمی کنم. در حدیث شریفی سید المظلومین امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند سه صفت هست که برای مرد عیب است ولی برای زن حسن است. اول می فرمایند کبر. کبر صفتی است که برای مرد زشت است. الکبر رداء الله، در احادیث وارد شده کبر رداء حضرت حق است. هر کس با این رداء بخواهد با خدا منازعه کند، خدا او را زمینش می‌زند. می‌فرمایند اگر کبر کبر تکوینی هم باشد مضر است. یعنی چه؟ حضرت عیسی ابن مریم می‌فرمایند قله‌های کوه نسبت به زمین‌های اطراف کبر دارند. آب باران میاد روی قله می‌ریزد، اما روی قله نمی‌ماند. قله کوه محصول ندارد. میاد جمع میشه آب‌ها از روی قله‌های کوه می‌ریزد توی دره‌ها. چون دره‌ها نسبت به زمین‌های اطراف فروتنی دارند، تواضع دارند. پیرمردهای سابق هم که بچه‌هاشون رو می‌خواستن موعظه کنن، با این بیت شعر جوان‌ها را موعظه می‌کردن که افتادگی آموز اگر قابل فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. پس انسان اگر در زندگی متواضع باشد، همه خیرات در او جمع شد. اگر متکبر باشد، مثل همون قله کوه میماند، نمیتواند بهره ببرد. این صفت رذیله خیلی بد است و در ما هم زیاد پیدا میشود. چند چیز عامل کبر است. یکی ثروت. ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. نمیخوام مبسوطن وارد بشم، چون بحث کبر و تواضع خودش یک دهه بحث جداگانه میخواهد. شناخت کبر، عوامل کبر، مبارزه با کبر، بعد چیکار کنیم تکبر رو از بین ببریم. اما اشارتاً یکیش مال، یکیش علم. تا آدم میره مدرسه و ضرب همه بادای عالم تو دماغش جمع میشه، نه پیش نمازی رو قبول میره. اول کاری که میکنه به پیش نماز بیچاره محل شروع میکنه ایراد گرفتن، اینجاش اینجوری بود و اونجاش اینجوری بود و پای منبرم که نمیشه. یه خودشو دریای علم میدونه به خاطر اینکه 4 تا صیغه رو یاد گرفت. علم آدم متکبر میکنه اگر توام با عمل نباشه. ما دکتر متواضع کم داریم، مهندس متواضع کم. مطب دکتر وارد میشی اصلا زورش میاد جواب سلام میدونی، تمام بادای عالم اومده تو 4 تا استامینوفن و 4 تا فرمول که اینها یاد گرفته خلاص شد. ریشه دیگر کبر مقام است. تا صبح یه حکم برات میزنن، یه کیف سامسون دست میگیری تو اداره که میری دیگه منم بزبزه ها دو شاخ دارم به هوا، این آقا رو عوض کنید و او رو بندازید بیرون و اینو بیارید اینجا و اونو کبر. سکر المقام روایت داره. سکر و شهره. شهرت خودش مستی داره. 4 تا که دور آدم جمع میشن آدم حواسش پرت میشه. سکر و نوم. امیر المومنین فرماید مستی خواب. خواب انسان رو مست میکنه. چه بسا انسان میخواد بلند شه برای نافله سحر، محکم میزنه رو ساعت، بلند میشه میره نماز صبحش هم قضا شده. خواب مستی داره. سکر و شباب. جوانی هم مستی داره. انسان حالیش نیست. این کبر که زشت است برای مرد، حضرت فرمان برای زن حسن است. زن باید نسبت به نامحرم تکبر داشته باشد. معنی نداره زن وقتی گوشی تلفن رو برمیداره 180 درجه صداشو تغییر بده. تصریح قرآن میگه ولا تخضعن فی القول، خضوع در گفتار زنها نداشته باشند تا کسی که صداشو میشنوه طمع به او پیدا کند. با شوهر میبینی اخلاق تند و خوب، اما نسبت به نامحرم به قدری متواضع که فامیل حسرت میخورن. زن نسبت به نامحرم باید متکبر باشه. اگر رفتی خونه دیدی رفیقت نشسته روی مبل داره با زنت صحبت میکنه، خوشحال نشو آقای بی غیرت. زن تا پشت در خونه هست، رفیق تا پشت در خونه هست. رفیق شد تو خونه آدم نمیره. وقتی که نیست انسان، رفیق حق نداره بیاد خونه آدم. چطور خوشحال میشی که عیالت بهت میگه 2 ساعت دوستتون اومدن نشستن ما و همسرشون رو بند کردم تا شما تشریف بیارید؟ تو بی غیرت هم خوشحال میشیم که به 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 چه کار خوبی کردی، شما 2 ساعت نشستی با رفیق ما داری لاس میزنی. از یا خیلی بی غیرت هم. و اینها رو میگن کلاس اجتماعی بالا. اینها رو میگن کلاس اجتماعی بالا. فلانی خیلی زن با کلاس بود، خیلی زن با شخصیتی داره. رفتی و خونه ایشون نبود و ایشون ما رو برد و چه پذیرایی کرد تا ایشون. نسبت به نامحرم زن باید متکبر باشه. حق نداره انسان ناموسش با کسی دیگه صحبت داشته باشه. در تحریر الوسیله حضرت امام علی رحمه فرمان 4 کلمه غیر ضروری. زن حق نداره با نامحرم حرف بزنه. 4 کلمه. حالا صبح میره خرید، زور بر میگه چی خریدی؟ هیچی. کجا رفتی؟ پاساژ فلان. تو مغازه 50 تا نامحرم رفته اومده بیرون چی هم نخریده. زن باید متکبر باشد. تیکه رو سبیه عزیز امام نقل کردن که من در محرم بودم، بعضی آیون در جلسه استثنایی شبهای محرم چاره کوکولا عرض کردم.
مثلا شب عاشورا که بحثم راجع به حجاب بود که خیلی الحمدلله تأثیر کرد و اون عذاب زنهای گناهکار رو در آتش جهنم متن روایت رو خوندیم، خوشبختانه خیلی تأثیر کرد و مقدار زیادی از اون نوار تکثیر شد الحمدلله، حتی تا خارج از کشورم خبرش برای خودم آوردن که رفته. سبیه حضرت امام نه وقت امام رو تبعیدشون کردن به ترکیه، اخوی امام آی پسندیده پیغام میدن برای همسر امام که من هم ایشون رو ببینم، اگر ایشون پیغامی مطلبی دارن برای امام خودم از ایشون بشنوم ببرم. همسر امام میان پشت پرده، آی پسندیده هم میاد پشت پرده این طرف. بعد از 40 سال که ایشون برادر شوهر همسر امام بود، یعنی وقت امام رو تبعیدشون کردن 40 سال بوده از ازدواج امام گذشته. سبیه امام نقل میکنه مادر من بعد از 40 سال که از ازدواجش گذشته بود به بابام اولین سلام را به برادر شوهرش کرد، اونم از پشت پرده، اونم گریه کرد، فرمود اگه به همین اندازه آقا راضی نباشن من جواب خدا را قیامت چی بشم. بچه هم پیغامشون در چند کلام به ایشون دادن که ایشون ببره برادر بعد 40 سال. برادر شوهر طبقه بالا زندگی میکنه، طبقه پایینم آقا پسر و خانومش. انکشف بعد از چند سال که پرونده کشیده شده به دادگاه، روزها که آقا پسر میره سر کار، خانم خودشو بزک میکنه میره طبقه بالا با برادر شوهرش رابطه نامشروط. برادر شوهر نامحرم است، هیچ فرقی با مردی که تو کوچه داره نداره. گوش میدید یا نه؟ داخلهاتون مردم خیلی خرابه، دختراتون بیدین هم دین ندارن. متدین ها این لباس ها چیه تنه دختراتون؟ این مانتو ها رو فرموده عدد زهرا مانتو تنش بود، عدد زینب سلام علیه مانتوی بودن که به نام حجاب اسلام اینجوری میزه دخترت بیاد بیرون، زلفاشم بیرون، کاکلشم بیرون، جراب نازکم پاش مانتو که چاک دارم تنه. پناه میبریم به خدا. خب گرفتارم هستید مردم، اگر خدا جدا بشید خدا فشارتون میده. این قرآن است. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. قرآن میگه آی مردم هر کس از ذکر من، از یاد من، از فرامین من جدا بشه، دوری کنه، معیشت زنگ بهش میدم، روزی سخت، یعنی فشارش میدم، خودش بدوه، زنش هم بدوه، همش بگم چه کنی، یه پاش تو بیمارستان، یه پاش این طرف، یه پاش اون طرف، 24 ساعت سرگردان، مال گناه. زن نسبت به نامحرم باید متکبر باشه، سلام علیکم سلام علیکم، بذار بگن زن فلانی متکبر، معنی نداره. خنده الله. حالا روز جمعه آقا میره سره لحیم دور همدیگه جمع میشن برای حال پرسی، سفره رو میلفن، دختر عموها مقابل پسر عموها، دختر خاله ها مقابل پسر خاله ها، سر یه سفره میشینن، غذا میخورند و میگند و میخندند و پای تلویزیون هم میشینن و روز جمعه رفتن صله رحم به جا. تمام اینا فعل حرام. زن حق نداره با نامحرم در این مکان باشه. پناه میبریم به خدا. زنها جدا، مردا جدا. نمیگم مهمونی ندید، مهمونی بدید، علیکم بالمجاوره، روایات میگه دیدن هم دیگه برید، زیارت هم برید، اما زنها یه سفره بندازید مخصوص زنها، یه سفره مخصوص مردها، اونا سر اون سفره، اینا سر این سفره، اونا راحت چادرشونو بردارن غذا بخورن، مردها هم دور هم دیگه راحت باشن. چه کاریه که سر سفره میشینید زن و مرد با هم دیگه نامحرم؟ دو، جبنه. امیر المومنین سلام الله علیه میفرماید ترس برای مرد عید است. مرد باید غیور باشه. ان الله غیور و یحب الغیره. خدا غیوره و غیرت را هم دوست داره. مرد باید غیور باشه. مرد باید شجاع باشه. ترس برای مرد مؤمن زشت است. یه جمله رو فرموده بودن حضرت امام، خیلی جمله قشنگ رضوان الله علیه. آیت الله شهید سیدی رفته بودن خدمت امام بعد از قضایای 15 خرداد، به ایشون عرض کرده بودن که آقا اگر میشه موضعتون رو در مقابل حکومت طاغوت سسترش کنید، چون اینا خیلی بیرحمن، شما هم موضعتون خیلی سخته، موضعی که شما گرفتید که باید شاه برود خیلی موضع سخته. امام فرموده بودن سیدی به جدم قسم، اگر شرق و غرب عالم یه طرف بیست، جمله عجیبیه، یعنی حاکی از ایمان ایشون، اگر شرق و غرب عالم به یک طرف بیست و خمینی هم به یک طرف بیست، دست از حرف خودم بر نمی‌دارم. ترس معنا داره، این ترس مولا میگه برای زن حسنه، زن باید نسبت به نامحرم ترس داشته باشه، زن باید اول شب تو خونه‌اش باشه. زن معنی نداره ساعت 12 شب بره هیئت، معنی نداره سب ساعت 11 شب زن بیاد خونه، اول شب زن باید تو خونه‌اش باشه. این که ما در روایت داریم مسجد زن خونه‌شه، برای چی می‌فرمان روایات ما؟ مگر نه این است که حضرت صدیق سلام الله علیها فرمودن زن وقتی به خدا نزدیک تر است که قعر خانش بشه. یعنی وقتی هم روزه میای تو به خدا نزدیک نیستی، اشتباه نکنی، وقتی به خدا نزدیک تره که توی خونه باشه. امیر المومنین سلام الله علیه در زنها رو از مردها جدا کرده، مسجد رو دستور دادن یک درش رو اختصاص بدن به زنها. به پیر زن ها امیر المومنین روایت داریم سلام میکرد، به زن های جوان و فامیل بودن حضرت سلام میکرد. خودم ها چرا سلام مثلا نسبت به پیر زن ها میفرمودن؟ نسبت به جوان ها میترسم صدای اونها رو بشنوم، خدایی نکرده به معصیت بیفتن، چون زن صداش لطیف است. این است که صاحب عروه عثمان کاظم یزدی در عروه الوثقی روایت نقل میکنه که حدیث است که فرمودن که ظاهرا نبوی هم باید باشه که زن وقتی میخواد با نامحرم صحبت کنه انگشتش رو زن جوان در دهانش قرار بده که تغییری در صدای او پیدا بشه، که آقایی که پشت در خوشش نیاد. در آقای قدیمی تو شهرستان ها زیاد هست، در تهران هم شاید باشه، من در یزد زیاد دیدم، در خونسار زیاد دیدم، در مشهد، در ساوه، اصفهان داره، شیراز دیدم، شهرستان هایی که نوان میرم بره منبر، محله های قدیمیش، درهایی که قدیم بود دو تا حلقه در داشت، فرق که نبود که زنگم نبود، دو تا حلقه در داشت، یکیش مخصوص مرده بود، یکیش مخصوص زن ها، درها دو لنگه داره دید. یور لنگه یه حلقه رو میذاشتن که قوی تر بود و درشت‌تر بود که مردم میگرفتن میزدن، حلقه‌ای که طرف زنها بود میذاشتن یک چیزهای گرد بود که صدای ظریفی داشت. یادتونه دیگه، شما مشاهدتون من بیشتره، من نسبت شما جوان‌ترم، پیر نشدیم هنوز، من یادم میاد. زن که میومد پشت در اون حلقه ای رو میزد که مخصوص زنها، صداش ضعیف‌تر بود، که زنی که تو خونه است بفهمه پشت در زن، زن بیاد در را به روی زن باز. اگه مرد می اومد، مرد اون حلقه مخصوص مرد را می زد که مرد بفهمه مرد پشت داره، مرد بیاد در را به روی مرد باز. یا اگر زن تو خونه است مرد نیست، بفهمه که از صدای تغییر این حلقه در مرد پشت داره، ناگهان نیاد در رو واکنه نامحرم تو سینه اون در. اینجوری بود، اصلا خجالت میکردن که بگن این زن ماست. مثلا جلو جلو میرفتن، مردای قدیم اینجوری بودن، 5 متر 2 متر عقب‌تر زنشون پشت سرشون، اینجوری که دست بنزه تو دست زنشو عنابم بهش بماله و 7 قلم هم آرایش درستش بکنه و ببرتش تو پارک بسیج و لاتا و الواتا این محل، بیان زن ما رو نگاه کنه ببینه چطور این زنی که ما گرفتیم. یه مطلب به دکتری بودم، یا آقای من تو خیلی مقدس بود قیافش، پینه پیشانی خیلی حقیقی هم دستش و کسبی بلندی هم دستش و فیروزه یا خیلی ذکرم میگفت و تا اومد توی لحظه بعد پشت سرشون یک دختر خیلی بد حجاب داد خیلی بد حجاب و این آقا اومد پیش این آقایی که اونجا مسئول مطب بود گفتش که وقت نخوام برای دخترم برای پر کردن دندونهاشون و شون دختر منند و معرفی میکرد و چنینند و چنین من نشست بغل دست من دلم طاقت نیومد پیش گفتم حالا آقا ببخشید شون دخترشون گفتم بعد تا خود باید پینه پیشانی و عقیق دست و این تسبیح که جالت نمیکشید حالا یه آدم ریشتراشه یه آدم لامذهبه یه آدم بیدینی که با خدا کار نداره این دخترش باشه تو با این پینه پیشانی این عقیقا به دست چطور خجالت نمیکشی؟ خب میگه حریفش نمیشم چرا دنبالش را میافتی؟ خب تردش کن لاغل میتونی تردش کنی بابا جان من که لاغل میتونی به خودش بگی بابا تو برو برای خودت وقت بگیری تو را نیا با این قیافه که مردم فکر کنن متدینین ما هم اینقدر خرابن چون مردم تو رو سمبول دین میدونن میگن حاج آقا فلان که دخترش اینجوریه دیگه دختر ما همین رو سری هم که رو سرش هم سه بخل مولا الموالی سید المظلومین امین المؤمنین میفرماید بخل برای مرد ای بس خدا از مرد بخیل بدش میاد اصلا خدا از آدم گدا بدش میاد نه فقیر ها نه که دارند و ممسکن روایت داره شاب سخی مرحق فی الذنوب احب الی الله من شیخ عابد بخیل خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم فرماید جوانی که در دریای گناه غرق باشد مرحق فی الذنوب اما صفت سخاوت داشته باشد دستش تو جیبش بره خیرش به مردم برسه عرض الحسنه بده به فامیلش کمک کنه به مادر پیر برسه به بابای پیر برسه پیش خدا محبوب تر از پیر مردی که عابد باشد ولی بخیل باشد او گناهکار پیش خدا عزیز داره چرا چون دستش رو جیبش میره خدا دوست داره این صفت رو تو فله های مسجد امام که میدید پایین مسجد شای صادق کاسبی بود تراز فروش به نام یوسف گردون همت از الواتای تهران بود هر چی پول در می آورد شبای جمعه می رفت در مرکز فحشای تهران دنبال گناه شب جمعه ای رفت برای گناه در مرکز فحشای تهران زنی رو فرستادن براش توی اتاق گفتن این خانم رو جدید امروز بود زنه اومد تو نگاه کردید زنه چادرش سرشه و صورت چند صف گرفته و گریه میکنه گفت خانم ما نیومدیم اینجا گریه تو تماشا کنیم محل گناهیم شب جمعه اومدیم عیاشی کنیم صورت تو گرفتی چرا چادر تو بردار زن شروع کرد گریه کردن گفت آقا من اهل گناه نیستم گفت اگه گل اهل گناه نیستی تو محله بدکارای تیرون چه میکن با راستش من اهل همدانم شوهرم ورشکست شد طلبکارا چکاشو میگذاشن اجرا بندازنش زندون به من گفت آشنایی داری تهران بری پولی تهیه کن منم یکی دوتا آشنا داشتم اومدم اونا رو پیدا نکردم یه نفر گفتم که خوام یه جایی برم زحمتی بکشم پولی به دست بیارم من آوردن اینجا حالا فهمیدم که اینجا محله بدکاراست میخوام هم برم نمیذارم گفت شوهر چقدر ورشکست گفت 200,000 تومان مثلا به پولای اون موقع یوسف گردون همت گفت پاشو برید شب جمعه زن آورد از مرکز فحشا بیرون اومد سر بازار تهران در گاف صندوقشو باز 200,000 تومان پول نقد دیخت توی کیسه سوار ماشین شد شبانه زن و راه انداخت رفت همدان اول طلوع آفتاب رسید هم در خونه این زن در شوهره در رو وا کرد گاه این 200,000 تومان پول هم قرضاتو بده هم برای خودت سرمایه کن اینم ناموست عفیفه و پاک دامن دامنشم به گناه آلوده نشد با که آقا اسمتون و آدرستون و نشونتون رو بدید که من بیام بهتون جبران کنم محبتتون. فرمود من نه اسمی دارم نه رسمی دارم، من سگ رو سیاه خدایم، بنده ای بدتر از من خدا ندارم. بین راه که برمیگشت تا تهران توبه کرد و گریه کرد و عشق ریخت و خدا دستشو گرفت. صفت سخاوت، میدونی این لاتا چرا عاقبت بخیر میشن؟ طیب چرا عاقبت بخیر شد؟ مصطفی دیوونه چرا عاقبت بخیر شد؟ فرج تراب چرا عاقبت بخیر شد؟ اینا چرا عاقبت بخیر شد؟ تو لاتای تهران دو تا صفت، یکی این که دستشون تو جیبشون میره، دست تو جیب کن، بخیل نیستن. دوم این که هر چه هستن و هر که هستن دست از امام حسین بردارن. و همون الدنگی که داشت دوران جوانیش مثلا طیب یه دست داشت روز عاشورا که میشد دست رو را مینداخت حسین حسینی رو. صفت سخاوت و خدا دوست داره، از بخل بدش میاد، ولی این با اولا میگه بخل برای زن حسنه. زن نسبت به اموال شوهرش باید بخیل باشه، نسبت به اموال شوهر باید بخیل باشه، نده همه زندگی شوحر رو بیرون. حتی در تحریر الوسیله شون امام میفرماید رحمت الله علیه که حق نداره بدون اذن شوهرش نذر کنه. 15 تومن شوهر بیچاره حقوق میگیره، این نذر کنه یه سفره بندازه 30000 تومن، خلاف اصلا نذر باطل است. سخاوت صفت خوبی است، خوش به حال اونهایی که سخی هست. بالاترین سخاوت ها در حضرت زینب سلام الله علیها جمع بود. چه سخاوتی داشت. عبدالله ابن جعفر هم خیلی سخی بود، خیلی سخی بود. عبدالله ابن جعفر جزء اجواد اربعه است. ما 4 تا جواد داشتیم که در تاریخ مشهورن به اجواد اربعه، یکیش عبدالله ابن جعفر است. داریم در تاریخ کسی اومد در خونه عبدالله، فقیر بود، مستحق بود، مراجعه کرد. حضرت زینب سلام الله علیها دیدن عبدالله نیست، به او خیلی احسان کرد. این احسان رو از حضرت زینب دید. وقت زینب رو به اسیری آوردن تو مجلس یزید و تو بازار شام، این بنده خدا آمد مراجعه کرد، گفت تو همون زینبی هستی که من تو رو دیدم که حالا نان و خرمای صدقه بهت میدم. صلى الله عليك يا مظلوم يا محدث ملاتی می نویسد یه زن شامی اومد کنار خرابه، سبق خرما گذاشت جلو زینب، بی بی فرمودن ای زن صدق بر ما حرامه. گفت صدق نیست بی بی جان، خرمای نظریه. فرمودن چه نظری داشتی؟ گفت بچه بودم با والدینم به مدینه رفتی، در مدینه من مریض شدم، بابا منو بود در خانه امیر المؤمنین. گفت علی جان بچم مریضه، بچم و شفا بده. حضرت سر درون خانه کرد، فرمود حسینم بیا بابا. ابی عبدالله اومدن در طفولیت، فرمود حسینم ای بچه چه میشه امشبم یه دعا بکشی؟ یافتم از اون تاریخ والدینم نذر کردم، هر وقت یتیم فقیری میبینیم بهش نان و خرما بدیم، نان و خرما رو بخور
برام دعا کن، یه حاجت دیگه دارم خدا حاجتم رو بده. فرمودن ای زن چه حاجتی داری؟ گفت خیلی دلم میخواد یه بار دیگه حسین رو ببینم. فرمودن ای زن خدا این حاجتتم مرحمت کرمه، من خواهر حسینم، بچه هایی که میبینی کنار خرابه نشستن بچه های حسینم. گفت بگو ببینم حسین کجاست، من دارزوی دلم برسم. فرمودن برو دم دار و لیمانی بخون و
Yeah.